میکنم قبل از سلام و احوالپرسی و بسم الله عرض کنم که اون الفاظ قدسی که فرمودن نفس مولانا و نفس شیخ محمود شبستری و بالاتر از همه اینها نفس انبیا و اولیاست که همه ما انشاءالله در معرض اون نفس قرار بگیریم. من خودم هم وقتی که درس میدم در واقع جز مستمعین هستم و جز کسانی که بهره‌مند بشیم انشاءالله از اون انفاس قدسی. بعدا سلام میکنم مجددن خدمت عزیزانی که سابقا هم کم و بیش آشنایی داشتیم خدمتشون و اینجا جلسات درس خلاقیت در خدمت آقایون گذر میدیم و امیدوارم که این سلام در حقیقت از همون نفحات رحمانی باشه که خداوند به عنوان هدیه‌ای به بشریت میفرسته. سلام خداوند با سین و لام و الف و اینها نیست. سلام خداوند یک حال خوشیست از رحمت، از گشایش در دل انسان که انسان به فراخنای ابدیت بزرگ میشه. اما بسم الله ما امشوز باز همون نفخه رحمانیست که بسم الله خودش نفس بهاری و بلکه باغ و بوستان هم بسم الله. اون کسانی که با بسم الله انس دارن و معنی بسم الله رو میفهمن و این رو فقط به عنوان یک درآمدی و صحبتشون و یک گشایش زبانی تلقی نمی کنن، اونها میدونن که تنها که کل بسم الله بلکه رحمان یه باغ جداگانه است، رحیم یه باغ جداگانه است، الله یه باغ جداگانه است، اسم یه باغ جداگانه است و هر کدوم از اینها غور در اینها ما رو به یک باغ تازه میرسن. لیلی چه سخن که باغ در باغ، باغ اندر باغ، مجنون غلط هم که داغ بر داغ. هم اون اسم که داغ باشه در این بیت نظامی آمده، چون اسم هم بعضی گفتن که از دو تا تعبیر کردن براش، یکیش به معنای نشان و داغ عشق بسم الله، و هم اون لیلی که لیلی چه سخن که باغ در باغ، مجنون غلط هم که داغ بردار. اما این باغ از اون باغهاییست که این بلعجب کن در خزان شد آفتاب اندر همه. الان فصل خزانه ولی آفتاب با کلمه بسم الله و با توجه ما به اون باغ میاد در برج همه. و حقیقت باغ اینجاست. مولانا نقل میکنه که یک صوفی در باغ از بحر گشاد صوفیانه روی برزان نهاد. پس فرو رفت و به خود اندر مغول، شد ملول از صورت خوابش فضول. فضول اونجا بود، معلوم شد از این کیسش گذاشته برزان که چه خسبی آخرن در رب نگر، این درختان بین و آثار خزر. امر حق بشنو که گفته از اون زرو، اگه نشنیدی که خداوند میگه نگاه کنی تو سر تو بشه زانو، اون زرو سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل از دیدی خبر، آن برون آثار آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان، عکس آن بیرون چه بر آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آن آب استراب. باغ‌ها و سبزه‌ها اندر دل است، عکس آن بیرون بر این آب و کف است. حقیقت باغ اونجاست. این باغ که میاد و میره و خزان میشه، این عکسه. اگر باغ بود، اگر سبزی و خرمی بود، اگر بهار بود که خزان نمی‌شد. بعد از دیرباز اون کسانی که هوشمند بودن و فهمیدن که مرغ زیرک بودن، مرغ زیرک نشود در چمنش نغم سرای، هر بهاری که به دنباله خزانی دارد، بهاری که قراره بعدن بره چه در من پره، شادی که قراره بیاد و بره چه در من پره. هر لحظه انسان در استرابی که آمد رفت، گریه و خنده عشاق به جای دیگر است. اما دائما در عالم گریه و خنده این عالم باشیم، از استراب و تشویش بیرون نمیاد. از این جهت وقتی که دیدن یه همچین بیوفایی در باغ عالم که گفت بنال بلبل بیدل که جای فریاد است، نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. و وقتی هزار بار دیدی که هر شبت که به تعبیر قرآن که وزینت حتی ازا اخذت الارض و خرفها، وقتی که زمین تمام زیباییش به خودش گرفت و وزینت و زدن اهلها انهم قادرون علیها، گفتن به به ما چه باقی داریم و سبز داریم، حتی ها امرنا لیلن و نهارا فجعلنا ها حسیدن کنلم تقن بالامس، بسید که جبوسی چی نبود از این چه باقیه؟ در حالی که باقی هست که اونجا شجره توباست، شجره سدرت المنتهاست که در زیر هر برگش هزار سال یه سواری اگر از سواری بکنه از زیر سایه اون برگ رو نمی. جنت یعنی سایه، یعنی زیر سایه خداوند. اولین گفتن که این باغا که درد ما نمیخوره، اونا که میخوان برن باشه میگریزند از اصول باغا، مردم سر باغا دوام میکنن، از اصل باغ قرار میکنن. اونا که باغوش بودن گفتن ما یه باغی درست بکنم خودمون و یه گلشنی مثل گلشن راز، مثل حدیقت الحقیقه سنایی، مثل روزت الانبار، مثل گلستان، مثل بوستان، مثل یه باقی درست بکنیم که دست خزان رو بر برق او هر شبت که دست تطاول نباشه و تیش ربیعش به تیش خریف مبدل نکنن، اگر نه گل همین پنج روز شش باشن به این گلستان همیشه خوش باشن. به این دقیه گلستان دل پنجره شد سما سوی گلستان دل، همون چیزه که خوبه ما رو میبره در گلستان دل. که میگن فلانی تو باغ نیست، راست میگن، مثلا تو باغ که باشه شاد و خوش خورمه، از این سخن که گلستان نجای دلتنگیست. اگر ما بیان در باغ، حالا موسیقی ما رو میبره به اون باغ، نقاشی اگر نقاشی باشه میبره ما رو به اون باغ، به شرطی که خود اون نقاش تو باغ باشه. اگه اون نقاش خونش اون تایش ها باشه در یأس و نومیدی و استراب باشه، اون وقتی نقاشی میکشه منش چیه؟ منش اینکه بین خونه ما، خونه شما کجاست؟ خونه ما مستقل میرید دست چپ دست راست تایش ها قهر چاسه نمیدون که مولانا گفتش که چون به بستانی رسی شیرین خوش، آنگهان دامان مردم رو بکش. بسه اول به یه باقی برسی، از شعر بگو، نقاشت رو خسی بکنی بکنی، از تو باق حرف بزن. نظامی در مخزن الاسرار در مقدمش از یه باقی صحبت میکنه که تو اون باق بوده که این مخزن الاسرار رو گفته. مخزن الاسرار نظامی دعوتنامه‌ایست به باق که داشت بریم باق، این هم مشخصات باق. حالا ما یه شبی یا روزی اینجا از اون باق صحبت میکنیم، حالا چون گلشن راز شیخ محمود به یه بیتی میرسه که میگوید که چه میگویم که هست این نکته باریک، شب روشن میان روز تاریک، و سخن میبره ما رو به اون شبی که از هزار ماه روشن تر و اون شب در یه باقیه که هزار خورشید در اون راه میدرشه. اولین گفتن ما خودمون باغ درست میکنیم و گلشن راز شیخ محمود شبستری که امروز و جلسات آینده موضوع صحبت ما هست اون باغ که چو حضرت نامه کرد گلشن، اولا از اون عالم بالا اسمشو گذاشتن گلشن راز. چو حضرت کرد نامه گلشن، شبد زود چشم دلها جمله روشن، عیون نرگس او جمله بیناست. نرگس که در طبیعت هست نروند اهل نظر از پی نابینایی، نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرند، نروند اهل نظر از پی نابینایی. اون نرگسش نابیناست، عیون نرگس او جمله بیناست. زبان سوسن او، اون که سوسنشون لاره با ده زبان خاموشون، اما زبان سوسن او جمله گویاست. کسی این باقیست. حالا گاهی به باق تعدیل میکنن از جهت خورنی و نظارت و نظاهت، گاهی به گنج تشبیه میکنن، از این جهت آدم ثروتمند میشه وقتی که با این بزرگان برخورد میکنه، ثروتمند میشه، غنای ذاتی پیدا میکنه، چون ثروت هم که باز میاد و میره این هم باز اعتباری نداره، مال ما نیست. به یه تری و به یه شری، اون جمالی که به یه تری بنده و اون مالی که به یه شری بنده، که دوز ببرده ببره. اما ثروتمند میشدن اون پادشاهانی که میگن گنج میبخشیدن و گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد، که اون سری گفته در باره اونا، اونا گدا بودن. خود چون بیچارا هر که خواهد گر سلیمان است گر قارون گداست، هم دارمان دستشون دراز بدیم و انور سلطان محمود بیچاری گدا، سلطان محمود میرفت یه چیز میکرد، قارت میکرد هندوستان و اینور و اونور به عنوان این که حال ما هم جهاز بکنیم، اینا مال خلقالا جمع که برمیش میابود ما برای این که چهار شیرم در بارش بگن حسامه گشت کهن شد حریص اسکندر کن سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر بیاد حرف سلطان محمود بزن دیگر حرف سکندر ندن که چه رفته بکرده سومنات اونجا غارب کرده. اینا تقریب بودن باهگونه ای اسیران جهان، نام خود کردید امیران جهان، نام میری و وزیری و شهید نیست الا مرگ و درد جان دهی. بر جنازه گر کسی بینی به خواب، اگه خواب میدی گذاشتن که جنازه دارن میبرن، نگران نباشی، پادشاه میشی، وزیر میشی. چون وزیر در اون زمان کسی بود که حالا همه وزرا هم شامل نمیشه ولی استثناء بودن اونا. اگر بر جنازه گر کسی بینی به خواب، فارس منصب شود عالی رکاب، میشه امیر بخارا. چرا؟ برای این که بارش رو دوش مردمه، تو خواب به صورت واقع میشه. آدمی که دارن گذاشتنش تو جنازه میبرنش، یعنی بار بر خلقان نهادن این خسان. اینا پادشاه نبودن، گنج هم نداشتن، از کی از کسی خریده میخواستن ببخشن. کسانی بودن که به گنج رسیدن، مثل صنایعی، مثل حافظ، من که ره بردم به گنج لطف بی پایان دوست، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنن. من ثروتمند تو میکنن، من نمی گویم مرا هدیه دهی، بلکه گویم لایق هدیه شوی. ما بدی چیزی بدی بگم چیزی نمیخواد از شما، چه کلیه زر میکنی، ما شما را کیمیاگر میکنیم، نه این بدیم چیزی جمع بکنیم، ولی یه چیزی بدیم. هم بیا آمدن چیزی بدن، این عجبیه لالالا همین باید چیزی بگیرم. بنابراین صنایع صاحب گنج بود که سکه های زر او همچنان در میان مردم، مردم صاحب معرفت رایجه. کفر دین هر دو در دهش پویان، وقت هولا شریک لح بویان. ای برون پروره درون آرای، ای درون پروره برون آرای، ای خرد بخش بی خرد بخشا. این قشنگتر میشه حفظه اینا سکه های طلا. اگر خواب دیدیم که سکه های طلا بهتون دادن، بدونید که سخنان خوبی خواهید شنید. سخن رو به سکه تشبیه کردن، سکه زر. یه روزی مرحوم پدر آمدن منزل، گفتن که حسین میخوای 1000 سکه طلا بهت دادن. گفتم از این بهتر چی؟ به قول سعدی، خورم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیکبختان بی منت سوالی. چه بهتر که آدم بی منت هیچ سوالی بگن 1000 سکه تر. فرمودن که این 1000 بیت از شیخ محمود شبستری، شیخی که در همه عمر شعر نگفته ولی ناگهان توتی طبعش به گفتار اومده و در میانه جمع بی تلقین و تکرار منظومه آفریده که اسمش شده گلشن راز از عالم بالا. عارفی که گفت کسی که از معرفت نور و صفا دید، و هر چیزی که دید اول خدا دید. اون کسی که اول خدا رو دید بعد کائنات رو دید. گفتم که این شیخ بزرگوار کیه؟ فرمودن اسمش شیخ محموده، اهل شبستر و با این که از غرب آمده ولی از عالم شرق، از عالم نور آمده و ماهیست که طلوع کرده، اگر نگیم خورشیدیست، ماهیست که طلوع کرده. ولی عجبا از این ماه که ماه وقتی طلوع میکنه اگر سه تا خورشید و یه خورشید هم باشه میشه رنگش میبازه، چه برسه که سه تا خورشید دور اطرافش باشن. شیخ محمود این طرفش سعدیه، اون طرفش مولاناست، این طرفش هم حافظ، اصلا سه تا خورشید در اومده ولی رنگ نباخته، اصلا رنگ نباخته، بلکه شارع دیوان این هاست. یعنی اگر کسی بخواد سعدی رو خوب بشنسه، مولانا رو خوب بشنسه و حافظ رو خوب بشنسه، کلیدش شیخ محمود شبستری. و این ماه زهی ماه که در میانه ست خورشید طلوع کرده ولی هیچ رنگ نباخته، بلکه اون ست خورشید رو شرح کرده، شرح انوار اون خورشید هاست. در حقیقت گلشن راز حافظ رو شرح کرده، گلشن راز سعدی رو شرح کرده. و فرمودن که نامش چون عاقبت نیکان محمود است و در قرن هشتم، در اوایل قرن هشتم یه روزی در یه مجلسی بوده شیخ محمود در 1717 در سال 717 یعنی اوایل قرن هشتم، هنوز حافظ مدود اینا نیمده بوده، در یه مجلسی بودن، ناگهان در میزنن، مجلس سمایی بوده، درویش و اهل ذوق بودن، در میزنن، یک کسی میاد میگه که من نامه آوردم از اهل خراسان. گفتن نامه چیه؟ با یه سوالاتیست کردن به شعر که لطفا این سوالات رو جواب بده. سوالات رو خوندن، گفتن عجب سوالاتیست، خود اون سوالات خودش ابواب معرفته. هر این سوالات هستن که مثلا نبست از فکر خیشان در تحیف، چه چیز است آن که گویندش تفکر، تفکر چیه؟ من چیه؟ مرا گفتی مرا از من خبر کن، چه جز بستان که او از کل فزون است؟ این چه جزویه که بسلا به این دور کما میگن معمولا هر جزوی از کل خودش کوچکتره، جزء قضایای قیاسات ها معها، جزء قضایای اولیه و بدیهی کشین است که جزء از کل خودش کوچکتره. ولی این چه جزویه؟ خبر بدید به من که این چه جزوی از کل خودش بیشتره. قدیم و محدث از هم چه جدا شد؟ چه جوری شد که قدیم با این عالم حادث، اینا از کجا شروع شد؟ این حادث از کجا شروع شد؟ زمانی بود این حادث شروع شد، این قدیم نشسته بود مثلا قرنها و قرنها و بی نهایت سال تا این که یه زمانی یه مرتبه مثلا حادثه رو بتار. این قدیم و محدث اصلا که جده شد؟ به سال ممکن و واجب به هم چیز که میگن ممکن، چطور ممکنه به واجب و وجود برسه؟ عجب خیالاتی در سر این آدم ها هسته، چه هاست در سر این قطره مهالندیش خیال و حسله بر میپذن حیحات، چه هاست در سر این قصه محالندیشی من گدا و تمنای وصل او ریحا، اگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. چطور ممکنه که عاشق که در مکانه، عاشق به مکان در طلب جانان است، معشوق برون زهیز امکان است، ناید به مکان این نرود این به مکان، این است که درد عشق بیدرمان است. سوال این است که وصال ممکن و واجب هم چیز. بعد این گونه سوال ها که مقصود از چشم و ابرو و زلف و خط و خال چیه و شاهد که گفتن که چاهل و ساقی و میخانه و خرابات خراباتی شدن، آخر چه دعوی است؟ چی میگن تا خراباتی شدن؟ و مقصود از مستی، مقصود از زلط، مقصود از خال چیه اینا؟ کسی کندر مقامات چه جوید از سر زلف و خط و خال؟ کسی کندر مقامات است و احوال، کسی که داره مقامات ارکانی رو سعی میکنه چطور این مقصود صحبت زلف و ساقی و ابرو و این چیزا میکنه؟ مرحوم الهی فرمودن که من عاشقم بر دلبری مشکین کمندی، ماه مسیحا مذهبی زناربندی. زناربندی این چی؟ عاشقه دختر مسیحی بوده و مشکین کمند چیه؟ شراب و شمع و شاهد رو چه معنیست؟ خراباتی شدن آخر چه دردیست؟ سوالاتی از این نبوله. سفر کردن چه معنی داردن در خود سفر کن؟ انسان کامل که سوالاتی کرده که تقریبا مهمترین سوالاتی که در ذهن بشریت قرن ها میگسته و همزم داری میگسته این سوالات کردن، از نفس این سوالات همه به وجد آمدن. چه سوالاتی اساسا؟ حالا تا بتیم جواب کنیم. بعد همه رو کردن به شیخ محمود که تو باید اینا رو جواب بدی و اشاره کردن که مرد میدان این سوالات تو هستی. یکی کو بود مرد کار دیده، ز ما صد بار این معنی شنیده، دیده بود که ما از این حرفا میزنیم اینا، و شما این حرفا رو جواب بدی. بعدا هم گفتن که ما چون اون به شعر سوال کرده شما شعر جواب بدید. شیخ محمود گفت من شاعر نیستم، مثلا همه دانن که این کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر، برای اینکه نشون بده که شعرم بلد نیست، اینجا عمر رو به شعر قاطی کرد که کاملا معلوم بشه که ما بلد نیستیم شعر رو، اگر نه هیچ دیگه اشتباه نکرده. این یه دونه رو مخصوصا همه دانن که این کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر. به نظم ارچه به نظم ارچه کتب بسیار می ساخت، و ما نظم زیاد نمیشیم ولی نظم نگفته بودیم، ولی بر وفق قول قائل دین نکردم لست سؤال سائل دین. اما سؤال فراتن هست، فقط یک درهم دینار که نیست. آن یه استاد داشتیم که هر وقت سؤال می کردن جواب میداد، سر امتحان هم جواب میداد، اینکه بچه ها خیلیشون راحت بود. می اومدن یک کسی بلند می شد می گفت آقا این سؤال من چیه؟ نگفتن که و همه سوال فراتن هر الا فی جلسه دل امتحان نداره، تخصیصی نداره، همیشه جواب میدم. حالا شد معمولم گفتش که گفتم که ولی بر وفق قول قائل دین نکردم رد سوال سائل دین، بلکه بدون اینکه مراجعه به کتابی بکنم یا تأملی بکنم اینها را اول در مقابل هر بیتی یه بیت جواب داده. دارن 19 بیت 20 بیت بوده، این 20 بیت رو همه رو در یه بیت جواب داد، اونم نامه رو گرفته و رفته اون از شبت که پیش اون بزرگ خواهر رو این جواب ها رو برده. بعد دوستان گفتن حالا تو این معنی که گفتی در بیان آر این توضیح بده، در بیان آر این مجمله بیار در مقام تفسیر. و از این جهت به اشارت اون بزرگی که سخنش و اطاعت سخنش بر همه ما واجب بود که شیخ خانقاه بوده، ظاهرن یا قطب خانقاه بوده، گفتش که شروع کردم و این کتاب رو سرودم. و در اون مقام حضور پرسیدم که اسم این کتاب رو از حضرت حق چی بذارم. جواب آمد به دل که این گلشن ماست، چه حضرت کرد نام نام گلشن، شود زود چشم دلها جمله روشن. و در این کتاب که حقیقتا اعجازی است در ادبیات جهان که یک کتاب 50 صفحه‌ای جز متونه، بعضی کتاب ها متنه، این که قدیم میگفتن علیکم بالمتون، متون رو بخونید. متون کتابای خیلی موجز و مختصری هستن که خیلی هم زیاد خوشبختن در فرهنگ ما. مثلا مجموع امهات المتون یه کتابی بود، کتاب اصولی بود که 57 متن رو جمع کرده بود. ما متونی داریم که مثلا در 40 صفحه 50 صفحه تمام فلسفه رو به اجمال بیان میکن و اگر اصلا همون خوبی ها دیگه دیگه بیشتر از اون حکیب نداره. حالا بعضی که واقعا جان کیتس سخن افلاطون رو نقل میکنه، میگه که بیوتی از تروث، تروث از بیوتی، زیبایی حقیقت، حقیقت هم زیباییست. بعد میگه این تمام اون چیزی که ما میدونیم، چیزی بیشتر از این کسی نمیدونیم و این تمام اون چیزی که احتیاج بدونیم، چیزی بیشتر از این کسی نیاز نداره. یعنی اون انقدر اجمال کرده که میدونید اجمال تفصیل در فرهنگ ما خیلی هست. گفتن تمام قرآن در سوره حمد مندرج، تمام حمد در بسم الله مندرج، تمام بسم الله در بای بسم الله مندرج. بای بسم الله در آخر یه بی کشیده است، در آخر هزار سکی دوزر هم بای بسم الله در اون نقطه بی الان نقطه تحت با من هم بهرم که در ظرف آمده است، چون نقطه بر سر حرف آمده است مندرج میشه. اصلا این عالم عالم اجمال و تفصیله، یک دائما یکی هست که زیاد میشه اونجا در مقام اجماله. خود شما یه مقام اجمال دارین که هیچی نیستین غیر از اینکه من. وقتی خودتون ادراک میکنی هیچ تعیونی ندارین، حتی صفتی تعیونی وصفی نمیشه بهتون منصوب کرد. همون که گفت که فرمود که کمال و معرفتی، کمال و اخلاص و نفی صفات هم، صفات هم رو نفی میکنه. وقتی انسان به اون گوهر میرسه دیگه شما کی هستین؟ نه بدون این که آرزواتون یادتون بیاد، بدون این که اسم کسی یادتون بیاد، بدون این که گذشته، آینده، خانه، منزل، دارایی، ثروت، بدون این که هیچی یادتون بیاد میفهمی که هست و خودتون ادراک میکنید. این واسطه هیچ کسرتی اون مقام اجمال. بعد مثلا از شما میگوستن که خب شما جبر بلدی؟ حالا اون در ذاتی که تا موقعی که فهمیدین که من هستم که جبر نیمد تو زندگی کنید، حساب نیمد تو زندگی کنید. ولی الان که یه مرتبه میگوستن جبر بلدی، باز جبر هم یه مقام اجمال تفصیل داره. یعنی جبر بلدی؟ شما بدون این که هیچ معادله یادتون بیاد، بدون این که هیچ فرموله به خصوصی یادتون بیاد، میگه بله بلد، مقام اجماله، احتیاج به عرضایش نداره. این وجه بلدم، ریاضیات بلدم، اون سجه بلدیم، برای اون سجه بلدیم. بعد اونا خیلی گفتن که خوب حالا بیان درس بدیم، ما یکی یکی میاد تازه شروع میکنیم، متوجه میشیم که چه چیزایی هست، میاد در مقام تفصیل و این تفصیل هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا به جزترین اجزا میرسه. حالا بعضی کتاب ها در مقام اجمال هم، حالا در کل گفتن العلم نقطتون کسر الجاهلون، علم فقط یه نقطه است که در واقع یعنی یه نقطه است، جوهر را زیادش کردن. حالا این هم که رمزی داره، معنیش نیست که کسانی که این حرف را زدن این ها جاهل بودن، جوهر ها این خیال کردن که این بیشتر یه نقطه است. یعنی این آثار کتاب ها رو میخونن و فکر میکنن که برای این حکر چی گفته، اون چی گفته. سعدی و حافظ و مولانا رو کسر از جاهل میگه که بله مولانا اینطور بوده ولی سعدی اینطور بوده، ولی حافظ و خلاف هر دو اینها اینطور بوده. این اشتباه محضه اصلا، نمیشنستن ایش کدوم از اینها رو. اینها یه گوهر بودن، یک کار بیشتر نکردن، یک رسالت بیشتر نداشتن در عالم و خیلی هم خوب انجام دادن. منتها این عالم نه که عالم کسرته، ابتضای کسرت داره، اطوار به هم جد میگن که گفتن اطواری باشی، برای اینکه ما رو اطواری خلق کردن و این طور به طور شدن چیزها یک چیز بیشتر نیست، یک نکته بیش نیست. همه عشق و این عجب که هر زبان که میشه نبن نام و این هم شعر هست، اصلا در اون زمان هم این محیدی هم نمیشنخته، اصلا معرفی نشده بودن از محیدی این محیدی. چرا؟ برای اینکه نقطتون از سر از جاهل وقت این متنها فشرده تر هم در بیان حقایق. بعضی همون متنها رو مثلا فرض کنید کتاب فصول الحکمه فارابی این یه متنه، چه 50 صفحه است، اما یک دوره فلسفه و حکمت الهی رو واقعا درکش میکنه. حالا در سطح در هر علمی مثلا میگن که کتاب الفیه ابن مالک 1000 بیت، ولی یک دوره نحو عربی رو کامل درس داده. شیخ محمود در این 50 صفحه چه کرده؟ این 50 صفحه که واقعا 1000 سکه طلاست و مرحوم پدر فرمودن که این سکه ها رو در مخزن خاطر نگه دار، هم حفظ کردن اینو در دوران نوجوانی قبل از نیست این منظومه رو من حفظ کردم و از اون زمان اینا همیشه در مخزن خاطر بوده، خرج کردن هرچون خرج بوده تمام میشه. به قول فرانسیس بیکن گفتش که مطالعه خوب 3 خاصیت داره، یکی زینت، یکی لذت، یکی قدرت. لذت و زینت و قدرت امامی بخش. لذتش که یه لذتش در تنهایی تنهاست میخونه حضم میکنه، چه لذتی که به هیچ چی قابل مقایسه نیست. لذت مطالعه فقط یه چیز بارست از مطالعه است، اونی که انسان به اون با اون معلوم مشغول باشه، با خود معلوم، پس از ملازمت عیش و عیش محرویان که من اوله تفتیم سه کارها که کنی شعر حافظ از بر دوم کتاب دوم الان در این لذتیست که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. اونها که اون لذت رو بردن و به اون گنج معرفت رسیدن گفتن که این لذت هم هم خیال میکنن به لذتی میبرن، اینا لذت موهوماته، اینکه لذتی که همون لحظه که بیاد متشارکی به عدمه، یعنی متصل به عدمه، هم در میاد داره میره، امنیت خاطر میخواد لذت بردن، سیکیوریتی بدون سیکیوریتی هم لذت نمیبرستن، لذت که قراره میخواد داره میره اصلا ما اصلا لذتی نمیبرم، اگه خوب فکر بکنم اگه غافل نباشیم لذتی نداره اصلا، عروسی یک شبه ماتم نداره. اما لذتی هست که میاد در دل آدم هیچ وقت نمیره دیگه، یعنی شما یه بار که این لذت تجربه کردی این دیگه هست همیشه در شما، هر وقت نگاه میکنه به خودتون مبتلج به ذات میشین، ثروتمند میشین، این مال شماست. الان یکیش لذته که این شیخ محمود وقت دادم تنهاست میخونه غرق در لذت میشه. این قرآن یکی از منابع لذت، یعنی بزرگترین منبع لذت، اگر آدم اگه کسی اهل ایش و ایشت باشه، اهل شراب و شامپاین اینا باشه، که گفتش که حافظ که سراحی میکشن پنهان مردم دفتر این بارد، این گفت دفتر یعنی چی بودم؟ این قرآن. من دارم شراب میکنم دارم که من دارم قرآن میکنم. حالا بعضی فکر کردن که حافظ میگه که حافظم در مجلسی دردی کشم در مجلسی، این جوری بوده که صبح میرفته مثلا با شاه شجاع نمیشستن شراب میخوردن، بعد عصرا میومده مثلا جلسه ختم قرآن داشتن و کم میکرده جماعتی رو، یا مثلا اینکه این دفتر بیمعنی کسی میگه دفتر بیمعنی، پس دفتر بیمعنی قرآن بودم اشکال نداره، دفتر این قرآنی که ما میخونیم بیمعنی، ما توجه به معنی نداریم، مثلا این دفتر بیمعنی فرد مینا بولا، اگر این به وجد و مستی و شور و عشق نرسونه درست این دفتر بیمعنی یه چیزایی میخونی سوره انعام بیمعنی، یعنی جلسه انعام میگیرن از اول تا آخر سوره رو، این سوره به این بلندی رو که این همه هوای توش هست تون 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 میخونن با عجله، چی کار ندن اصلا با مرتبش میخونن و بعدن هم مشغول شور زرد و حلوا و این چیزا میشن، بعدن میگن سوره انعام، کو سوره انعام؟ سوره انعام نبود این اصلا، این دفتر بیمعنی میشه، این دفتر بیمعنی قرق مینا بولا، این خیقه که من دارم در شب لحن شراب بود، ما درس سهر در رنگ میخانه نمادیم، تمام درس ها رو دادیم مست کردیم اینا رو که این شور و برک مستی بده کنه، نمازمون مست شد، نماز مست شریعت روا نمیدارن، نماز من چه پسندت چه پذیرت که روز شب مستن به یه فکر بار خاطر میکنیم، مارو که قبول نمیکنه اصلا، ولی بعدا میتوالن که فقط من اون مستا رو قبول میکنن، این کسانی که در سودای خودشون بودن اونا که گفتن بسم الله بر رفتن اصلا، بسم الله داروی کلورفرمه، بیهوش میشن اصلا، وقتی انسان بسم الله گفت و علامه اکبر گفت این چیزی در نظرش نمیاد که حالا بس خودش فکر بکنه که از اینکه چیکار بکنه که حضور قلب پیدا کنه. حضور قلب آدم باید به مقام حضور قلب برسه، یعنی باید حضور الهی در زندگیش پیدا بشه. وقتی پیدا شد دیگه هر چی داره نماز هم میکنه حضور قلب داره، معامله میکنه، صحبت میکنه، هر کاری داره میکنه حضور قلب داره. حضور قلب جزء مقامات اوست، میرسه به مقام حضور قلب. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، رجال این آدم های حسابی، رجال خانمان شامل میشه. گفتن روز قیامت صفحه که بسته میشه میگن که یک خطاب میاد از حضرت عربیت که یک مرد خوش بذاری جلو، حضرت مریم اول میشه. نکنه رجال که میگن مقصودون شخصیت های بزرگ و انسان های عظیم هستن. رجال لا تلهی انتجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، رجال هستن که دارن معامله میکنن، خرید میکنن، میرن میان از میانه بازار و زندگی و زن و فرزند و همه اینا، و هیچ مزاحم ذکر الله نیست. تکیه مثلا این تصویر از اون گرفتشون حالا فکر میکنن ولی برای این که واقعا ذکر دائم داشته باشن این تصویر میگیرن و دارن با شما صحبت میکنن زمنان این چیزا زیر لب میگن. این نیست منظور، منظور این است که انسان حضور داره خداوند در نزد او لحظه به لحظه، و اون اثر اون حضور و آثار اون حضور در چهره اون آدم، در سخن اون آدم آشکار میشه. بنابراین گفته که یکیش لذته و این شیخ محمود به شما این لذت رو میده. قرآن رو اگه بر ثواب نخونن معنی پیدا میکنه، اگر انسان به لذت برسه حض بکنه، چون تو در قرآن حق بگریفتی با روان انبیا آمیختی، از قرآن حالهای انبیا ماهیان پاک بحر کبریا. و یا نه به یه ثوابی، البته ثواب هم داره، بخون آدم بخیر ثواب میبره. شیخ محمود لذت میده به شما، یه لذت با کمترین قیمت. حالا این همه که الان تمام دنیا لذات گرون شده دیگه، هرکی بخواد هرکی لذت ببره گرونتر و گرونتر میشه، و در یک شراب فروشی رفته بودیم در پاریس، سری دادن بیم میخانه چیه چه خبری داری چی میپوشن، دیدیم که بوتیار گذاشتن اینجا و قیمتاشو نگاه کردن، دیدن که یکشو نوشته شاه هم شبیه هم بود، ولی گفتن این چقدر، گفتن ایشون این 20 فرانک، اون یکی چقدر، و تا رسید به 2000 فرانک، ولی که اون شرابش بود صافی تره، دود نداره، لیرد نداره. اما معلوم نیمن اون شراب صافی، شراب طهور که شرابی خور که جامش روی یار است، طهورات چیست؟ صافی گشتن از خیش، اون کدام پاک بشه و معنی مستی رو موقع که آدم از لوس وجود خودش پاک میشه معنی مستی رو تازه میفهمه. حقیقت مستی که مستی آن تا ابد در سر سرمست ماست، به اون مستی میرسه. اون به قیمت ارزون دارن میفروشن، قیمت ارزون سر بازار دارن میفروشن و مشتری نیست. این گلشن راز رو به عنوان یه سرچشمه لذت تلقی بکنید و ببینید که چه مصاحبیست، چه انیسیست و چه مونسیست. یکی سرچشمه زینت، شما اگر که این رو در محضر خاطر داشته باشید، هر کجا که محفلی باشه زیب و زیور شما، در هر محوله که بحث بشه یه بیت شما دارید که میده مصرف بکنید، یه بیتی که جواب مسئله است. جهان بحث میکنن که آقا این عالم این چرا اینطوریه، نقش کجمک میبینه آدم. حتی موسی گفتش که نقش کجمک دیدم من در آب و گل. گفت موسی ای کجم کارساز، ای که یک دم ذکر تو عمر دراز، نقش کجمک دیدم من در آب و گل. چون ملائک اعتراضی کرده، ما یه اعتراضاتی داریم اینا که چی اینا درست میکنی، حضورت خراب میکنی، همچی میکنی، همچی میکنی. شیخ محمود جواب میده که جهان چون چشم و خط و خال و عروس، هر چیزی به جای خویش نیکوست. نه هر کدومش درسته، ابرو باید باشه، خال هم درسته سیاهه، ولی سیاه هم باید باشه در جای خودش. همش نمیشه خال باشه، چشم هم نمیشه باشه. اگر همش خال بشه اون عربی میشه که از طول یه زن سیاه گرفته بود، گفتن که تو چی گرفتی؟ تمام سیاه محض. گفتش که اناس یخشی با من خالون به وجه نفه ها مردم عاشق کسی هستی که یه دونه خال در صورتش، و کیفری و حدیدی کلهو خالو، این محشوق من کلدن خاله، کلها خاله. همون شد. نه جهان چون چشم و خط و خال و عبروز هر چیزی به جای خیش نیست. نه جواهرات و سکه های گرانبها ها در این هست که آدم میتونه خرج بکنه و زیب و زیور کلام و سخنش باشه. و دیگه اینکه قدرت به آدم میده، یعنی شما در عمل شیخ محمود میده جلوتون این کار بکنه، یعنی چراغ هدایته. رخ این حدی کشیدن در نکویی، رخ مبنی دایره است دیگه. از این دایره این خط دیگه، از این دایره صورت معشوق رو به دایره تشویق میکنن. آقل میگه به خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد آرز خوبان تو چشمگانه اینجاست، همه سزم جماله اینجاست، که گرد آرز خوبان خوش از گردیدن. یاد بگیر که آدم باید دور زیبایی بگرده. اگر انسان ها یاد بگیرن که دور زیبایی بگردن و پاشون رو، شیخ محمود میگه که رخش خطی کشید اندر نکویی که از ما نیست بیرون خوب روی. رخش خطی کشید گفتش که هر چیز زیبایی هستی توه، این نه خود نده بیرون، لا یک خود جهن الحق لا یک خود الباطل، این بیرون باید نداره دیگه. داره که بند الله باید حق و نماید اونه من دونه این هستی که بیرون این هست و توی این تو تصور میکنی که بیرون اون هست باید باطل. برای این روخش خطی کشیدن در نکویی که از ما نیست بیرون خوب روی. برای این خود هم جبون نظر هر کرا با خط سبزش سر سودا باشر میشه حافظ رو این تفسیر میکنه. هر کرا با خط سبزش، خط سبز نام خط چهره، سر سودا باشه زنان سر و سودا و سیاهی و اینا همه با هم صورت داره سینو. هر که را با خط سبزش سر سودا باشه پای از این دایره بیرون نه حتا باشه تا میتونی پا با این دایره بیرون نزد. برای این بیاموز مه با رخ خوب. اگر ما فقط هم یه لحظ رو بگیریم، برای دوستان میگفتیم در شیراز که یه دونی وزارت خونه کافیه، وزارت زیبایی یه دونم امر به معروف زیبا باشی، یه دونم نهی از منکر زشت نباشی. چرا؟ برای اینکه همه کار که بده هم زشتی دیگه، یا حرف زدن زشته، خوش سر مردم حرف زدن هم زشته، تهمت زدن هم طبیعتا زشته، تناسبی نداره با شأن ما با شأن اون قایش تناسب زشته. شما فقط یه دونه امر به معروف داریم با اون که زیبا باشه، هر چیزی باید متناسب باشه، متوازن باشه، متقارن باشه و اشارت پروپورشن داشته باشه، هارمونی داشته باشه، هماهنگی داشته باشه. اگه اینجوری باشه زیباست، مردم خوششون میاد، و اگه اینجوری نباشه زشت میشه. حالا راه رفتن باشه، شهر باشه، شهر وقتی که هارمونی نداره و تناسب نداره زشته. یعنی همین یه دونه دستور، ما دین تولیدی داریم، یعنی یه چیز بیشتر نیست، یه دستور داریم، امر به معروف نهی از منکر، یه دونه امر به معروف، یه دونه نهی از منکر، که در واقع همون امر به معروف توش نهی از منکر هم هست. یعنی گفتن که تو زیبا باش، زیبا حرف بزن، زیبا راه برو، که جهان نداری کج کله را بره. دیدید آدم های لاابالی هم را میرن، نشانه اینه که آدم وقتی که از درون هارمونی شد، هماهنگ شد، متناسب شد، موزون شد، همت هاش معلوم شد که چیه، در زندگی چی کار میخواد بکنه، وقت راه رفتنش فهم میکنه، متناسب میشه راه رفتنش با اون حرکاتی. ما تمام عالم رو به چشم زیبایی عالم میشه یک رقص، زندگی عالم میشه رقص. چرا؟ بلکه رقص این چی؟ رقص این جنبش های موزون دیگه. وقتی که جنبش هایی که ناموزون باشه، پریشان باشه، نشانه پریشانی و نشانه شیون و نشانه زاری و ایناست. شما دیدید آدم وقتی پریشان میشه ماش میکنه به طرف کسرت نمی میکنه دیگه، ولی وقتی که موزون میشه هر چیزی متناسب میشه، وزن و آهنگ و ریتم و سر ریتم، سر ضرب میگن فلانیرسی، سر ضرب یعنی درست اونجایی که بعد این دست حرکتش تغییر بده حرکت میکنه، بعد اون طرف میره، بعد نه